أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على أفضل السفراء المقربين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم، اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. یک از چیزهایی که من در مقداری اجمالاً یادداشت کردیم آیات شریفش را، مسئله پدر و مادر و فرزنده. فرزندان خب مخصوصاً در حال جوانی انسان گاهی وقتا مثلا چیز است، جوان است، حرف گوش نمیده، اطاعت پدر، اطاعت مادر، حرف نشنوی، اونها را اذیت کردن، ناراحت کردن. این مسئله اطاعت پدر و مادر یکی از مسائل مهمه برای جوانان است که بلکه در جوانی اگر این خودش را آماده نکند تا بزرگم بشه دیگه شیطون نمیذاره پشیمون بشه. و در آیات شریفه مختصری بنده آیات را به نحو اجمال، فرصت این که روایات هم بسیم، به نحو خیلی جاهای قرآن، با اینکه در قرآن مجید یک جا بگد بسه، یه لازم نیست مکرر، اما در خصوص والدین سفارش های متعدد و متکرر و با تأکید و با تشدید و اینها شده است که پدر و مادر را انسان راضی بکند. یکی در سوره مبارکه بقره آیه 83، لا تعبدون الا لله و بالوالدین احسانا. خداوند امر فرموده است که در مقام پرستش غیر خدا را عبادت نکن، حتی پیغمبر را نمیشه عبادت کرد، جبرئیل و میکائیل و اسرافیل اینا را نمیشه عبادت کرد، هیچ کس را، هیچ کس دوباره عبادت نیست. لا تعبدون الا لله، الا الله، مگر خدا را عبادت کنید. دنبال عبادت خدا فرموده و بالوالدین احسانا، به پدر و مادر احسان بکنید. آیه دیگر قل تعالو در سوره مبارکه انعام آیه 251، قل تعالو اتلو ما حرم علیکم ربکم الله تشرکو بهی شیئا و بالوالدین احسانا. به پیغمبر اسلام خداوند خطاب کرده که به مردم بگویید، بیایید برای بگم اون چیزهایی که خدا حرام کرده براتون بگم. قل تعالو اتل ما حرم علیکم ربکم، اون چیزی که خدای شما بر شما حرام کرده بگم. یکیش این است که الله تشرکو بهی شیئا، برای خدا شریک قرار ندید. اون اولین بود که اصلا عبادت غیر خدا را نکنید. این دومین است که عبادت باید خالص باشه، خدا و غیر خدا. هم مثلا بعضی از سائل ها میگن در بالا خدا و در پایین شما، این درست نیست، همش خداست. هو الذی فی السمای اله و فی الارض اله، همه جا هم باید خدا در نظر باشه، یه شریک برای خدا. و شرک هم مراتبی دارد و به اصطلاح اهلش میگن مقوله به تشکیکه، مراتب دارد. به هیچ وجه من وجود و به هیچ مرتبه از مراتب انسان خدا برای خداوند عالم کارهایی که مخصوص خداست غیر خدا را قاطی نکنه، هم به مخلوق را خواسته باشه راضی کند، هم خالق را. در احادیث قدسیه دارد، انا خیر و شریکن فمن عمل لی ولی غیری و کلته الی غیری. خداوند فرموده من شریک خوبی هستم، هر کس برای من و غیر من کار بکند من میگم همش مال غیر من، من هیچ چیزی نمیخوام. یعنی برو هم موزت از اون غیر من بگی. خداوند عالم را باید شریک قرار داد، اخلاص. و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، دین را خالص برای الا لله الدین الخالص، اونی که به درد برای خدا به درد میخوره برای ماها کمال نفسه، این است که دین خالص باشه. بعد از این نیفمان و به والدین احسان ها، یکی از چیزهایی که من واجب کردم و ترکش را حرام کردم، به پدر و مادر نیکویی کنی. احسان کنید. آیه دیگر در سوره اسراء، سبحان الذی اسرا بعبده و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا. خداوند حکم فرموده است، قضاوت کرده، قضاوت بالاتر از واجب کرده، یعنی الا و لابد باید بشد این کار. و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه، غیر خدا را عبادت نکنید، یعنی شریک برای او قرار ندید، و به خدا و به پدر مادر احسان کنید. خدا امر کرده است که به والدین باید احسان کرد. آیه دیگر در سوره مبارکه لقمان است، و وصین الانسان بوالدیه حملت و امه وهنا على وهن و حمله و فصاله 30. میفهمند که ما سفارش کردیم، وصیت که میگن وصیت معناش سفارشه، و فقط به اصطلاح الان که ما میخواییم بمیریم وصیت میکنیم سفارش بعد الموته، اما خداوند عالم که سفارش میکند، خداوند حی الذی لا یموت، موت ندارد. یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین ذلکم وصاکم به. خیلی از آیات قرآن هست که خداوند شما خدا وصیت کرده این را، یعنی سفارش اکید سفارش کرده که این کار بشه. و اون سفارش چیه؟ این است که به پدر و مادر را ما سفارش کردیم که حسابش را داشته باشی به پدر و مادر. بعد بیان زحمات مادر را میکند، اول به نحو کلی میگه پدر و مادر، دنبالش میشوند حملت و امه مادرش را هم برداشته، وهنن علا وهنن سستی بعد است تا ارز کنم که مادرها میدونن که چقدر زحمت دارد این حمل برداشتن و 9 ماه بچه را در شکم نگه داشتن و بعدن وضع هم. 9 طایفه در دعام الاسلام هست که 7 طایفه حکم شهید را دارن. یکی از اون زنیست که در سر زا بمیرد موقعی که وضع هم میشد، مخصوصا وسائل قبلا کمتر بوده، زیاد دنها سر زا میمردن، حکم شهید را دارن. یعنی حکم این که آدم اینطور که مرد در راه خدا میاد جهاد میکنه، شمشیر میزند و زخم میخورد و نیزه میخورد، چقدر سخت. زن در وضع هم اگر دنیا برود مثل شمشیر زدن در راه خدا، حکم شهید دارد، ثواب شهید دارد. و در چند جای قرآن معنا سفارش شده است که مادرها حملت و امه وهنن علا وهنن، در جای دیگه هم بازن دارد. میفهمان که و وصین الانسان به والدیه حملت و امه وهنا على وهن و فصال او فی عامین، 2 سال شیر داده، 2 سال شیر داده، تازه از شیر جداش کرده. حالا بعد از شیر اون وقت چقدر باید که چیز بشه تا بزرگ بشه، تا مدرسه و مکتب و بسا، تا ازدواج بکنه، تا اینکه بتونه یه لقمه نون در بیاره، اون موقع شیطون نمیذاره. پدر مادرها اینقدر زحمت کشیدن تا این به این سرحد رسیده، میتونن فسالش در 2 سال، یعنی از شیر جدا شدنش در 2 سال طول میکشه. انشکر لی و لوالدیک و الی المصیر، شکر مرا بکن خدا میفرمان، و شکر پدر مادرت را، یعنی اونا هم شکرانه دارن، سبب وجود فرزندن، منشأ فقط تعبد صرف نی. این اروپایی ها و کفار و اونهایی که اولاد تربیت کردن آریشون نی، اونها مقداری از راجع به پدر مادر چندان اهمیتی همه در زایشگاه ها دونی اصلا نمی فهمد پدرش که مادرش که، و اما شرع مقدس نه مقرر کرده این را. می فهمان که برای پدر مادر شکرانه و برگشت همه شما ها به طرف من است. و الی المصیر یعنی آخرش قیامت است، در قیامت رسیدگی میشه. آیه دیگر و وصین الانسان به والدیه حسنا، احسانا نداره اینجا، و جاهد و این جاهدا که لتشرک بی ما لیس لک به علمون فلا تطعهما. فقط یه جا استثنا شده است که اگر پدر مادر بلی وادار میکنن فرزندشون را به گناه، یکی از مراتب شرک همون عصیانه، نافرمانیه. درجه اولیش نه که خدا مثلا اهریمن است و یزدان، خدا نمیدونم ستاره است، خدا چه، اون هم شرکه. یکی از اقسام شرک، مراتب ناظره شرک، این است که واداشن معصیت کار کردن، معصیت بردن، ببرن مراکز فساد برد، بگن مثلا گمار بازی کن، مثلا فلان، اینها هم یک گوش نده. اگر اینا مجاهدت کردن، پدر و مادر جد و جهد کوشش کردن شما را وادار به شرک بکنن، فلا تطعهما و اطاعت نکن. اما و صاحبهما فی دنیا معروفا، در عالم دنیا با طریق متعارف با او رفاقت بکن، نه اینکه بگی تو آره که وادار به شرک میکنی اگر تشنته آب نمیارم. نه، همون آدمی که پدری که وادار به شرک میکند ولو معصیت کاره به فرزندش بگه آب بیار، باید آب بیاره بهش بده، نون بیاره بهش، مثلا اگر هرچی عم میکند اطاعت بکند. این عرض کنم که بله، و وسین الانسان به والدیه حسنا و این جاهدا که لتشک بی مالی چلک بی علمون فلات توته هما و صاحب هما فی دنیا. و آیه دیگر فعبدالله و لا تشرکوا به شیئا و بالوالدین احسانا، در سوره نساء می فهمان که به خدا شرک نیاورید، به پدر مادرتون هم احسان بکنید. آیه دیگر و وصین الانسان به والدیه احسانا حملت هو، اونجا داشت که بله وحنن الا وحنن، اینجا میگه حملت هو امه برای کرهن و وضعت و کرهن و حمله و فساله 30 شهر، میگه با کراهت حمل برداشته و با کراهت وضع هم شده، از زمان حملش تا زمان جدا شدن از شیرش اقلن 30 ماه طول میکشد. که از این آیه در آوردن که اقلال هم 6 که اگه یه نطفه ایمون اگز شد 6 دیگه دنیا آمد، پدر حق نداره بگه مال من نیست چون 9 نشده. اقلال هم 6 است. حسنه این سلام الله علیه ما بر حسب بند روایات از 6 هم متولد شدن. اون وقت از اولی که نطفه ایمون اگز شده تا اون روزی که از شیر جداش کنن می فهمان 30 طول میکشه. 24 ماهش که والوالداتو یرزه نهولاده هنه حولین کاملین، مادرها 2 تمام شیر میدن، 2 تا 30 6 ماه هم و همشه متعنهو بیان زحمات مادر را میکنه که تا 30 تازه اول از شیر جدا شدنه، تا بعدا چقدر زحمت دارد و مرارت دارد تا این بزرگ بشه. و بقیه را بنده یادداشت نکردم، ما اینجا قرآن مجید است و در قرآن مجید ولو بالکنایه بالاشاره بفرماین همون حکم قطعی را دارد. معذاره که مکرر کرده این آیه راجع به چیز چند جا هست، و این جهتش این است که اصل علت وجود فرزند پدر است و مادر است. پدر و مادر ارسان که علم یکن منی یعنی اول علم یکن نطفت من منی یمنا و ثم خلقه، و از اولش منی گندیدهی بوده است که مرکب از منی مرد و زن این بچه درست شده و بعدا تا دنیا آمده است. چقدر زحمت کشیدن تا این بعد چیز رسیده. لذا این فرزندان یه نقطه هم برای پدرها عرض کنم، حالا که مطلب اینجوریه، غالب جوانها جوانن، اوائل چیز گاهی وقتا غرور دارن، گاهی وقتی دارن، یه قدی هم بخشش داشته باشن، همش فرمون نده. یه آقایی بود که بنده سال اول حجره بودم، رفتیم تبلیغ برای یه جایی مسئله میگفتیم اونجا، ارز کنم که آیت الله نجفی بهش میگفتن، اسد محمدعلی نجفی میرسپاسی، از بزرگان علما بود، میگفت من با اسلام کاظم یزدی در نجف اشرف مباحثه میکردیم وسائل شیخ الرحمانی را. اواخر عمر شریفش هم چشمش عاجز شده بود و موقعی که من در خدمتشون بودم چشمش نمیدید. ایشون 4 پسر داشت. منظور این جمله را بنده در یکی از این کتاب ها که به نام تعلیمات اخلاقی در 35 سال پیش از این چاپ شده است، اصلا که اونجا پاورقی نوشتم که فرون آقا اینجوری میگفت، بلکه پدران یه وقتی اگر میگونن به توجه پیدا کنن. میگم من 4 پسر دارم، هیچ وقت به اینا امر نمی کنم، برو بیا مثلا بکن، بنویز، بده، بگیر، این به امر در کار نی. 15 روز من در خدمت ایشون بودم، در این 15 روزه یک پسرش که بعد اومد طلبه شد، در اون موقع هنوز طلبه نبود، شاگرد دوا فروش بود. بعد که من در خونجا بعد از اون فرستاد برای قوم و هم حجم بودیم دو سه چهار سال، گرست نش که میشود میگفت فلانی سفره رو نمیاری، آب نمیاری، چای نمیاری، این همش استفهام بود. آیا سفره رو نمیاری؟ نمیگفت سفره بیار، آب بیار، چای بیار. چرا؟ میگفت من میدانم اینا جوانن، گاه تا گرورشو میگه گوش نمیده و من راضی نیستم که از طرف من اینا مسئولیت‌دار بشن. این عطوفت و مهربانی و نسبت به فرزنده که حالا که این پدره انسان یقدی مهربان باشد، همش فرمان صادر نکند او را مسجد کار بکنه. خود جوانه که آتا گوش نمیده، که آتا میگه مدرسه هم دیر میشه، چی میشه با اینکه اگه پدر امر بکنه مدرسه دیر بشه یا زود بشه، این باید گوش بده. لکن اگه امر نکنه دیگه مسجد کار نی. میگم من این چهار تا پسری که دارم هر چهار تا هم شخصی بودن، یکیش در قطار آهن کار میکرد، یکیش کجا یکیش کجا. اون وقت این آخری یکی کوچکتر بود فرستاد برای طلبگی و اصلا درس خوند و جای پدرش هم مدتی نماز رو خوند. الان زن دست در این گم نیست. اون وقت روی این زمینه عرض کنم که پدرها هم یکدی عطوفت و مهربانی داشته باشن، به این زودی امر نکنن نافرمان او را، و از اون طرف هم پسرها هم مغرور نباشن. فرزندان چه پسر چه دختر مغرور نباشن به این که من درس خوندم پدرم سواد نداره. امام رضوان الله تعالی علیه در درس اخلاقشون قریب 53 سال یا 54 سال پیش از این بنده و حجره بودم، پنجشنبه و جمعه هایشون تشریف می آوردن یکی با گروه در زیر کتابخانه فیدیه مدرس، اونجا صحبت می کردن به نام درس اخلاق. وقت ایشون این مکرر اینا می گفت شما هایی که اومدید درس بکنید اگر علامه دهر شدید، علامه دهر به این آسونی نیست. الان در زمان ما علامه دهر سنین نه در میان علما، نه علامه دهر در سن 12 سالگی اعلم علما بود و مردم منتظر بودن برای اینکه مکلف بشه تا ازش تقلید بکنن. اینجوری بوده. فرزندش فخرالمحققین ولد علامه، یک نسل به جای چندین معنا، همون یک پسر را داشته. در سن 10 سالگی ما در یک کتابی از روی کلمات خود فرمایشات علامه حلی که اسم پسرش را میبرد ثابت کردیم برای اینکه 10 ساله جامعه معقول و منقول بود. در سن 10 سالگی فخرالمحققین جامعه معقول و منقول بوده. صاحب کشف الدسام محمد حسین یا محمد حسن اصفهانی بوده. ایشون در کتاب کشف الدسام در اوائلش میگه یا در همون شرحی میفهمان که تعجب نکنید، من خودم صاحب کشف الدسام میگه در سن 8 سالگی فرون کتاب را اسم میبره از عربی، ادبی، نحوی، صرفی اینا را خوندن. در 9 سالگی فرون در سن 10 سالگی تا 13 سالگی میتونه در تا 13 سالگی تمام علوم را دارا بوده. ایشون منظورش که این که میگه علامه دهر شدی یعنی این جوری نه را مثل ماها میفهمود. اگر علامه دهر شدید رفتید روستای خودتون ده خودتون میبینید پدرتون از اون بیسوادهای نمره یکه، هره نرش درش نمیشه، تمام قد درش پاشید. هر وقت وارد میشد میگفت تمام قد درش پاشید، نگید من رفتم علامه در شدم تو باید بری من پاشید. نه، پدر قرده یه حرف هاست که ماها میزنیم. پدر در رتبه بعد از ذات مقدس حق تعالی سبب وجود من شده. اولش نطفه بوده، از اون مجرا بیرون آمده، وارد رحم شده، بعدنم اونجا چقدر مادر زحمت کشیده، زیار شده و حامل شده و چهار ماه و هشت ماه و فلان، بعدنم چقدر زحمت کشیده تا اینکه این به این سرحد رسیده. رفته درس خوندنش هم به وسیله این بوده، راهنماییش هم به وسیله پدر مادر بوده، همه این زحمت کشیده. حالا عوضش باید تواضع کرد، تواضع سر رفعت اندازند، تکبر به خاک در اندازدت. من تکبره وضعه الله و من تواضعه رفعه الله. همین حدیث رو به شعر در آورده که اگر کسی تکبر بکند پایین میاد، اگر تواضع کند بالا میره. فرزندان در درجه اول باید تواضع کنند برای پدرها و برای مادرها. مادرش پیر شده، خسته شده، فرسوده شده، های نگد که چی شد، اطاعت اینها را مقدم بدارد. و در روایت دارد که در خصال صدوق می فهمان اصحاب الرقیم از حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانو من آیاتنا عجبا. خداوند می فهمان شما خیال میکنین که اصحاب کهف و رقیم یه چیزی تعجبی هن. از امام صادق می فهمان اصحاب الرقیم ثلاثه، سه نفر بودن اصحاب الرقیم. این سه نفری مسافرت کرده بودن در بیابان، یک دفعه تاریخ رو چی شد و ابر و فران و فران، رفتن در میان یک غاری پناه بردن، در کوهستان بود، پناه بردن. رفتن که وارد غار شدن، یک سنگی از دم در غار از بالا آمد، فشار زمین که بیاد سنگ و کوه همه بالا پایین میشه، این سنگ آمد پایین، چیف گرفت در غار را که اینا هیچ نتونستن تکمون بخورن. به هم دیگه گفتن بیایید هر کاری که برای خدا کردیم بشماریم. خداوند تبارک و تعالی عوض اون کاری که کرده ایم عرض کنم که به ما ترحم کند، این سنگه حرکت بکند. یکی از اینا گفت خدایا تو میدانی که من یک پدری داشتم، پدرم پیر بود، یه شب تشنش بود و به من گفت آب بیار، من یه ذره دیرتر بردم رسم نخوام اونجا خوابش برده، من دیگه صداش نکردم که تو گفتی آب بیار، اونجا نشستم تا خوب به خود این بیدار شد. بعد از بیداری آب برسادم، برای خاطر تو بود این کار کردم خدایا، اگر برای خاطر تو بود این سنگ یه خورده برد بالا تا یک سرش سنگ رفت بالا. اینا جز معجزات اله بیانات انبیا است که این پیش آمده میکنه. اون یکیش گفت خدایا تو میدانی در یه بیابانی گیر کرده بودم، داشتم میرفتم، یک زن چنین و چنانی با تمام شهوت، منم تمام شهوت رسیدم به او، او از من آب خواست، گفتم تا فرون عمل را باید انجام ندم آب بهت نمیدم. او گفت اخه من نمیشه فرون، گفتم نه غیر از این اگه از تشنگی بمیری تا اینکه اون عمل را انجام ندم آب بهت نمیدم. ناچار شد اون زن را وادار کرد به این عمل. و اون وقت وقتی که میگه روی سینه او نشستم، وقتی که روی سینه نشستم، زن گفت از خدا نترسیدی؟ تا این جمله را گفت میگو از خدا ترسیدم. گفتم خدا را ترسیدم، آمدم پایین آب بشتادم، راهنمایی پیش کردم، خرچم بشتادم، دستشم ندادم، خیانتم نکردم، اگر خدایا برای تو بود سنگ بره بالا، یک سلس سنگم رفت بالا. کار خدایی اینجوریه. سومیش گفت خدا را تو میدونی من مزدور داشتم، آمد مزد شهدنم بگیرد، من مزد بشتادم. او گفت مزد من اینقدر بیشتره، گفتم همین هست که میخوای ببرم خانه با اونم قهر کرد و رفت. مزد این را اون که رفت من دادم گوسفند خریدم، گوسفند را من را علی فضلش دادم، های بره و بزغاله و بره و بزغاله بزرگش کردم تا یه روز تصادفا اون بنده خدا دوباره عبورش اونجا افتاد و من او را میشناختم، اما او نمیشناخت. گفتم که تو از من طلب داری؟ نمیشناسم چیم. گفتم نه من یقین دارم که اون موقع کار کردی برای من، مزد را بهت ندادم. بردمش پیش در طویله، سر طویله را باز کردم، یک گله گوسفند آمد بیرون. گفتم این همه مال تو؟ گفت مشغله کردی مرا، من یک گله گوسفند کی مزدم بوده؟ گفت نه این همون است که پولی که مزد تو بوده دادم، به گوسفند خریدم، اینا داد و ولد کردن. خدایا اگر برای تو بوده سرس سومم رفت بالا، از گار آمدم بیرون. یک سلسش مرسله پدر است که منظور شاهد بنده در پدره، پدره تشنش بوده، نه اینکه امر کرده یا مخالفت کرده. برای احترام پدر بالا سرش نشسته تا بیدار بشد، تا آبه بش بدهد بدون اینکه صداش کند که اون خوابش نیمه کاره بشد. اینا وقت این به مقداری اثر دارد که سنگ کذایی یک سلسش خود به خود نهد بالاتا. این خاصیت دارد دستوری که شهر مقدس برای ماها داده به پدر مادر. والا این مختصرم عرض کنم که طول کشید و اون این است که پدر و مادر اختصاص به حال حیات نداره. ما هممون پدر و مادر داریم دیگه، الا حضرت آدم که پدر مادر نداشت، یکی حضرت عیسی که پدر نداشت، بقیه مخلوقات روی زمین همه پدر مادر دارن، حیان و میتن. همینطوری که در حال حیات واجب انسان مراهزه کند و سفارش پدر مادر شده، بر به والده که هیین کانا امیتین، هر دو مرده باشن هر دو زنده باشن، بر به والدین لازم. پدر مادرها رو فراموش نکنی، خیال نکنی که من خودم همینجوری پدر مادر ما را به اینجا رسونده و از دنیا رفته، ما هم از دنیا خواهیم رفت. هر کس به نوبت خودش از این دروازه میاد و از دروازه دیگر خارج میشه. توجه داشته باشن آیون، چه پیر چه جوان، چه پدرهاشون زنده است، چه از دنیا رفته، مادرهاشون هم از دنیا رفته، از دنیا هم رفته است، در فکر اونها باشن. فکر اونها در درجه اول اداء واجبات اونها رو بکنن. نماز بر ذمه‌شون است، یا خودش یا سیجار، اگر روزه است هاکدا بدهکاری بدن، او رو از آتش جهنم خلاص بکنن. یه خواب مختصری که این بلوجدان بنده خودم شنیدم در زمان مرحوم آیت الله عظمای بروجردی رضوان الله تعالی علیه، یکی از تجار محترم تهران که مرحوم شد، مرد خیری بود، همه خوش خیلی ها اسمش رو شنیده شد، کوشانپور بهش میگفتن، یکی از سرمایه‌دارای مهم تهران بود، غالبا هم با علما رابطه داشت و بعد از آقای بروجردی با آیت الله خونساری آمده شد داشت و مرحوم شد، پسرش هم مرحوم شد. اون حاج محمد حسین کوشانپور از طرف آیت الله بروجردی، ما دو نفر رفته بودیم تهران برای یک کتابی میخواست چاپ کند اینا، شب منزل او بودم بنده یک شب، ایشون تعریف میکرد، میگفت یک نفر از همسایگان ما آدم موثقی بود، دروغ نمیگفت، دایی بر دروغ هم نداشت، دارایی زیاد داشت، دروغ بگه چیزی گیرش بیاد نبوده، همه چی داشت. اون وقت این زمینه میگفت یکی از همسایگان ما از دنیا رفته بود، سه تا پسر داشت، یه سینما درست کرده بود زمان پهلوی، زمان پهلوی پسران و پدر رضاخان، این سینما در اون زمان که منهای مخارجی که در سینما خرج می‌کردن به هر یک از این پسرها 1000 تومان هم می‌رسید، 3000 تومان شبی، 3000 تومان الان میشد 300 تومان، چندین برابر زیاد شده دیگه اون زمان تا حالا. اون وقت این فرزندانش بودن، شب 40 روز 39 نشسته بودن، نگفت حساب میکنن چه لی پدرمون رو بگیریم و چیکار بکنیم و اتهام بکنیم و اتهام بکنیم، کی رو دعوت کنیم، کی منبر به از این حرفا میزدن، دیدن در گلباب میکنن، در خونه در گلباب رستن پشت در، دیدن یه خیاط، خیاط همسایهشون بوده، خیاط یک جوانی سرنگ روخش نرده، نه از جهت اینکه ریاضت کشته، خب کار کاسبی میکرده، لاغر بوده، گفته بود هیچ وقت من در خونه شما آمدم، گفتن نه هیچ وقت میشنازی نه، گفتن من امشب یه خواب دیدم به من گفتن که من بیام این خواب را به شما بگویم، گفتن چیه خوابه؟ گفت خواب دیدم که پدرتون میگه به فرزندان من بگید نمیخواد چله بگیرید، نمیخواد اطعام بکنید، نمیخواد احسان بکنید، این سینما را خراب کنید، پدر من را درآورده، این سینمایی که من درست کردم و مردم، الان من گرفتار اون سینما هستم، همون سینما را خراب کنید، جای همه چله را. از این هم درمیان که سنت سیعه کسی که را بذارد گرفتاری دارد قطعا. اینا شنیدن گفتن خیلی خوب، را 3 روز دیگه بیا جواب شو بدیم. بعد نشستن با هم دیگه این سه تا پسر، یکیش خوب کن خیاطه بیچاره راست میگه، یکی میگه این جوانه آدم خوبیه، دو که نشونیش هم داده بود، گفته به این نشونی که در دفتر من به فلون کس اینقدر بده کارم یا اینقدر طلب کارم، حالا بنده یادم داشت کدومی رفتن دفتر دیدن اسم اون نوشت اونقدرش هم گفته همه هر همه راست می جز رویای صادقه بوده، برای اتمام حجت بوده. با اینکه اینها را دیدن نشستن با هم مشورت کردن، یکیش گفت راست میگه، یکی میگه راست میگه، بالاخره بنا شد که ما روزی 3000 تومان درس برداریم، چی که یک خیاط خواب دیده، میخوام 70 سال خواب نیده باشه، نه اطعام کردن، نه چله گرفتن، نه سینما را خراب کردن. این پدر بود در عالم رویا متوسل به اون خیاط شده که به اینها بگویه، نه اومده گفته معذاله که اینا آق وارده میشن، وقت در همین اندازه که ولو پیغام پدر را گوش ندادن، این از یک رویاهایش که اون گویندش مورد اطمینان بود، مورد اطمینان فقها و علما بود، قبلش هم با آیت الله اصفهانی رابطه داشت، خط ایشون رو همه را به ما نشون داد که اینجوری به من اجازه داده چی 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 برا، اون وقت مدارک گوش ندن این میشه آگه وارده. یعنی بعد از مرگ پدر هم انسان اگر مطابق هوای نفسش رفتار بکند این گرفتاری دارد و عقوق میارد. آق والدین هم روایت دارد که بوی بهشت 500 سال را، حالا 500 سالی که با عرض نه با هواپیما بره، نه همون با عرض بادم 500 سال را بره چقدر را میره؟ هر روزی 16 فرسخ با عصبا سابقا را میرستن، روزی 16 فرسخ، ماهی 30-16 فرسخ، سالی مثلا چقدر 12-16 فرسخ، 500 سال اینجوری را بره، بوی بهش ناگمارده نمیشنه. امیدوارم انشاءالله همه ماها بر به والدین بنماییم.
Oh.